بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در قاعده ارشاد جاهل بود. آیه دلیل اول آیه نفر بود، دلیل دوم آیه ذکر بود، دلیل سوم مجموعه آیاتی بود که کتمان علم را تحریم می‌کرد. قریب 10 آیه در قرآن کریم در باب حرمت کتمان علم بود. ما در دلیل سوم عرض کردیم که به دلیل اینکه کتمان اندکی متفاوت با عدم اظهار و مطلق عدم اظهاره، کتمان عدم الاظهار با یک عنایتی است، از این جهت کتمان، حرمت کتمان و وجوب عرض شود که اظهار مقابل کتمان قاعده است مسلم، اما یه مقدار این قاعده اخص از قاعده ارشاد جاهله. اون در جایی این ارشاد را الزام میکنه، ارشاد خاص را الزام میکنه، ارشادی که از کتمان بیاد بیرون. در همین حد دایره وسیع با هم منطبقن، ولی یک عنایت ویژه‌ای داره که یه مقدار اون را اخص میکنه. ولی زو گفتیم این دوتا قاعده میشه که قاعده حرمت کتمان میشه اخص از اون قاعده ارشاد. در ذیل قاعده کتمان و آیات شریفه کتمان در 15 مطلب را عرض کردیم، یکی دو نکته را تکمیل بکنیم و یا اضافه بکنیم. یک نکته راجع به احکام و شمول این آیه نسبت به موضوعات بحث کردیم و دیروز اینجور عرض کردیم که ظاهر این بینات و هدا و نمیدونم حق و امثال اینها همه احکامه و موضوعات هم اگر در جایی میاد از حیث اینه که متعلق حکمه، مثل نبوت و اینها. در اینجا یه مقداری ممکنه که باز وسیع تر از اونچه که دیروز عرض کردیم در شمول این قاعده کتمان مطلبی رو عرض بکنیم، و اون اینه که در بعضی از این آیات داره که و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. ببینید حق یا حکم است یا موضوعاتی است که در هدایت شخص دخالت داره. مطلق امر واقع رو که نمیخواد بگه، حقی میخواد بگه که با هدایت و سعادت شخص مرتبطه. بلذا خود این حق مستقیم میتوانیم بگیم که مستقیم شامل این که آقا ایشون پیامبری هستن که کتب پیشین به ایشان مژده دادن و بشارت دادن. این که کسی بفهمه که ایشون اون پیامبره، این در هدایتش خیلی مؤثره و اگر نباشه در ضلالته. ولذا حق در اینجا دقیقا این موضوع رو هم شامل میشه. لازم نیست که از طریقی که دیروز گفتیم که حکم کلی تعلق به این گرفته اونجوری بیاییم، نه، اصلا این موضوع با شناخت این موضوع این فرد هدایت پیدا میکنه. اینجور موضوعات داخل در این هست. از شبد که اون که میفرماد و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، که حق در اینجا آمده، بینات آمده، یا هدا آمده یا حق آمده، چند چیز متعلق این موضوع این و متعلق کتمانه. یکی تعبیر حقه و لمه تلبس الحق و بالباطل و تکتم الحق. در آیه دیگه داره لیکتمون الحق. این یک، که کلمه حق در اینجا آمده متعلق کتمانه. یک تعبیر دیگه بینات آمده، یکتمون ما انزلنا من البینات. یک تعبیر دیگه آمده هدا، و عرض شود که تعبیر دیگری هم خود همین ما انزلنا من الکتاب آمده، یکتمون ما انزلنا من الکتاب، یکتمون ما انزلنا من الکتاب. بعید نیست که بگیم این خب ما انزلنا من الکتاب مربوط به اونه که عقاید و احکام و اخلاقی که در کتب آسمانی از قرآن یا تورات و اینها آمده، اینا البته شامل روایات هم میشود، حالا اینو بعدم میگیم شامل، یعنی همین الان میگیم دیگه، ما انزلنا من الکتاب یا بینات یا هدا، اینا هم شامل کتب آسمانی قبلی میشه، هم قرآن میشه، هم روایات میشه، اینا القاء خصوصیت همش مشمول اینه. یعنی اون چه که از ناحیه خدا می آید، و البته امور الزامی مورد نیاز شخصم هست، اینا قیدای اعتقادیشه که بهش میخوره، اون چه که از ناحیه خدا میاد و مایه هدایت شخص الزامه و مورد ابتلاشه، این نمیشه کتمان کرد، کتمان شرار. این دو سه تا تعبیر میاد همین احکام و امثال اینها را میگیره. اما وقتی کلمه حق میاد، کلمه حق یک کمی اوسعه از این هاست و شامل موضوعات هم میشود، موضوعاتی که دخالت در هدایت شخص داره، دخالت در هدایت شخص داره، مثل که بداند که این پیامبره، بداند که این شخصی است که از ناحیه پیغمبر منصوب شد برای خلافت، یا از ناحیه امام قبل این شخص معین شد به عنوان وصی و خلیفه، و همینطور موضوعات مهم این شکلی که دخیل در هدایت شخصه. اینا خود این آیات هم مستقیم، بعید نیست که این آیات مستقیم اون را بگیره. یا حتی عرض شود که کتمان حق در مثلا در دعاوی، در جایی که اگر او حق را نگه بعید نیست اونام بگیم میگیره، که اگر او این حق را، این موضوع را تبیین نکنه به کسی ظلم و ستم میشه. او میدونه که این آقا وصیت کرده، البته اینو ادله دیگه هم داره دو، ولی اطلاق اینم میداند که این آقا وصیت داره و ولی نمیگوید، حق کسانی ضایع میشه، نمیدونم اینجور موضوعاتی که حق است و نگفتنش موجب زلالت یا ظلم و امثال اینها. این بعید نیست که بگیم یکتمون الحق اینا رو میگیره، ولی اون که موضوعات هم هست که دامنش خود اشمله و اوسع است از صرف بیان احکام. یا حالا ببینید باز نه، حق این حق است، یعنی یک مطلب درستی است، البته با این قید که در سعادت هم دخیله. حالا ببینید در اون احکام که این خمره یا خمر نیست، این در سعادت دخیل نیست، کسی که جاهل باشه و خمر بخوره که این مرتکب چیزی نشده، زلالتی اینجا پیدا نمیشه. ولی اگر کسی نداند که بعد از امام صادق سلام الله علیه، امام حسین جعفر چی هستن، بعد از امام حسین جعفر ولی امر و ولی عهد حضرت امام رضا هستن، میشه جزء واقفیه، کسی میدونه ولی نمیگه. حالا دیروز ما از باب این که میگفتیم حکم الهی است، ولی بیشتر اینجا حالت موضوع داره دیگه، یعنی ایشون نائب ایشون هستن، این بدونه و نگه، این حقه، حقی است که در سعادت دخیل داره. اما در موضوعات جزئی این احکام و اینها که الان این خمره یا الان آفتاب اومده یا نیومده، اینا که در چه نمیشه، ولی این که بدونه که این امامه یا ندونه، این همه چیز عوض میشه. یا این که ظلم میشه به کسانی، او میداند که اینجا وصیت شده یا اینا اموال اینهاست، ولی نمیگه، در حالی که میتونه بگه و این حق اینا ضایع نشه، اینا بعید نیست که تو اطلاق این باشه. یا در جایی که عرض شود که او مطلع است که چه نقشه‌ای کشیده شده برای اینکه این جامعه، جامعه اسلامی مثلا ذلت پیدا بکنه، یا از نظر بنیانهای اعتقادی و فکری خراب بشه، او اطلاع داره، میدانه چیزایی رو نگه، خب بگه این حقه، کسی که میدونه که الان داره چه تنظیماتی انجام میشه که نظام اخلاقی معنوی تربیتی امت اسلام خراب بشه، یا از نظر سیاسی اینها جامعه ذلیل و چیزی بشن، دانشی داره که اگه بگه اینا اونجوری میشن، باید بگه یکتمون الحق. بعید نیست که ما بگیم اینا را شامل اینها میشه. این حرف جدیدیه که دیروز نمیگفتیم اینا، گفتیم یکتمون الحق یعنی من احکام الهی. اما بعید نیست که بگیم حق اینجور موضوعات و مسائل موضوعی که دخالت اساسی در هدایت و زلالت داره و ناآگاهی جامعه از این موضوعات، از این مسائل یا از این علوم دانش ها، این موجب زلالت اونها میشه، ممکنه بگیم اینام رو میگیره. بله، اونی که اونجایی که داره ما انزلنا من البینات والهدى، اون یه خود محدودتره. اما وقتی میگه یکتمون الحق و امثال اینها، ممکنه بگیم اینجور شمولی هم داره. یعنی یه احتمالیه که ما اینجا خب حالا ما این که چه نداریم که وقتی 10 تا آیه شباهتی با هم دارن بگیم همش پس یه چیز میخوام بگن، اگر یه آیه بار اضافی داره بگیم نه اینم نه، همه یه چیز میخوام بگن. یه چیز میخوام بگن قرینیت خیلی واضحه ای نداره، مثل که در اون آیه لتبینن نهو هم بود، ما میگفتیم یه چیز جدایی خودش بار اضافی داره. حالا اینم به عنوان احتمال دیگه، حالا من این رو دیروزم در ذهنم سوسویی میزد این مسئله ولی چیز نبود نگفتم، ولی گفتیم حالا اینم رو عرض بکنیم. البته این را مستحضر باشید که کتمان، اگر هم بگیم این آیات، فقط میگه کتمان همون حقایق منزل من الله، احکام و شرایع منزل من الله، همون بینات و هدا و ما انزلنا بگیم. در موضوعات اونها یه جاهای ادله دیگه داریم ما، ولی این شامل نشه. مثلا در همون وصیت، کتمان وصیت، آثمون قلب، اون آیه شریفه، حالا چی آیهش بخونید؟ در مورد کتمان وصیت اصلا آیه داریم، عرض شود که به من بله؟ همین آثمون قلب همینه دیگه، و من یکتم ها فانه آثمون قلب، در مورد کتمان وصیته. کتمان ادله دیگه هم داریم ولی بعید نیست که اینم اونا رو شامل بشه. یا مثلا کتمان شهادته، اونم دلیل داریم، میدونه رفته داره این آقا محکوم میشه و مظلوم میشه، اونم میدونه، میگه باید بگید شهداء کنو قوامین بالقسط، شهداء لله، یا کنو قوامین لله شهداء بالقسط، میگه باید شهادت به قسط بدید، کتمان نکنید. ولذا در اونجاها در یه موضوعات مثل شهادت وصیت اینا داریم، ولی بعید نیست که اینم مثلا شمول داشته باشه اونام رو بگیره. اینم یک مطلب. نه، دخیل در هدایت نیست، کسی نداند و خمری بخوره این که گناهی نکرده، در زلالتی نیفتده. خب میدونم مطلق واقعیت رو ما یقین داریم که اون مطلق واقعیت مقصود نیست، با دخل. ببینید، نه میدونم حق، ببینید حق این که الان فلان کهکشان در چنین شرایطیه، یه کشف مهم به علمی، اینم حقه، ولی باید بگیم یک تومون نه، یک کسی میدونه نگه، چه میدونه نگه، با عنایت اصلا مخفی بکنه، همین نظریات علمی، ابداعات، ابتکارات که میاد کسی مخفی بکنه، مانعی نداره. اون یقین داریم که اون مقصود، یعنی حق دخیل در سعادت و هدایت و اینها، یا ظلم و مثلا اینها. بله، نه جزئی باشه، بله، نه جزئیه، با دخیل در جزئیه. اون که امام رضا سلام الله علیه منصوب از امام کاظمن، این یه جزئی قضیه شخصی جزئی است، ولی این در هدایت دخیله، اینو باید بگه. ولی اینکه این عرض شود که الان آفتاب زده یا نزده، بله اونم میشه، باید ببینیم چیه دیگه، از کدم مثلا حقی اینکه فلان واقعه داره رخ میده که اگر او بگوید جامعه از این گمراهی نجات پیدا میکنه، یا در اون ورطه سقوط مثلا اخلاقی و تربیتی قرار نمیگیرن بود بگه. ولی حالا یه چیزی جزئیست که نیست. خب اینم احتمال دادیم دیگه، اگرم اینو نپذیریم تو موضوعات ادله دیگه بعضی جاش هست. اینم یک موضوع. یک نکته دیگر هم در این آیات عرض بکنیم و بریم سراغ بحث بعدی دیگه. با اون نکته اینه که این کتمان یکی از موضوعاتی است که میشه تو مکاسب محرمه هم آورد، چون در مکاسب محرمه دیدید یک سلسله محرماتی که شأنیت تکسب و اکتساب داره اینا را استطرادن در مکاسب محرمه آوردن که اون البته نه جامع نه مانع. و کتمان هم یکی از چیزایی است که تکسب بهش شأنیت تکسب داره، توجه کردید؟ و این که بیاد کسی حق را مکتوم بکنه این مایه درآمد بوده اصلا خیلی وقتها، و گاهی اصلا معامله میکردن کسانی را پول میده که او این حرف حق را نزنه دیگه، حق را سکوت میده. این شخص میداند این احکام را و اگر بگوید دست این دست مثل حکمی که امروز تو فقه بحث میکردیم، مکاسب بحث میکردیم، حکم را بدونه اصلا دستگاه ظلم پایین میریزه. پول بهش میدن که نگه، مقابل این سکوت چیز داده میشه، وجه داده میشه، یا به خاطر این کتمان درآمد پیدا میکنه. جریان واقفیه اصلا به خاطر همین پیدا شد دیگه، اون شلمقانی و بطائنی و یکی دیگه دو سه تا این سران وقف بودن، اینها اموال زیادی از قبل نیابت از امام کاظم دستشون بود که وقتی که امام به شهادت رسیدن اینها دیدن که اگر معترف به امامت امام رضا بشن اینها همه باید با نظر ایشون هزینه بشه و باید به ایشون داده بشه. این به خاطر این طمع و درآمد داشتن کتمان کردن و انکار کردن و کتمان هم کردن، اصلا خودشون میدونستن اینا نزدیک بودن به امام کاظم. بنابراین هم میتونه درآمد داشته باشه کتمان در مواردی، و هم اینکه گاهی مثلا دقیقا معامله انجام میشه رو، و خب طبعا این اکتساب میشه همون از نوع چهارمی که الان ما در مکاسب محرمه داریم بحث میکنیم، یعنی تکسب به امور محرمه. کسی اجیر بشه برای غنا، اجیر بشه برای نمیدونم چی، حالا اینجا در مقابل اون پول میگیره که نگه، سکوت بکنه. این مالی که میگیره قطعا اکل مال به باطله، معامله نارواست، اکل مال به باطله. آیاتی هم به این کم و بیش اشاره داره، دو تا آیه از آیات به این اشاره داره. اون آیه 174 سوره بقره همینه: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. میگه این کتمان میکنن و با این یک مال ناچیزی به دست میارن، اولائی که ما یعکلون فی بطونهم الا النار. این یکی از آیاتیه که برای تجسم اعمال بهش استشهاد میشه، ما یعکلون فی بطونهم الا النار. میگه همین نار را داره اکل میکنه. این یک آیه بله، حالا اینجا الان پیدا نکردم ولی فکر میکردم یه آیه دیگری هم شد باشه که همین تو یکی از این 10 آیه دیگه این یشترون به یه تمنان قلیلن و یکلون مثلا چی نام شد باشه. البته اینا این آیه فقط خصوص این نیست که حق و سکوت میگیره، یعنی با حالت معامله میکنه و در مقابل این سکوت و کتمان چیزی میگیره، بلکه شامل اونجایی میشه که، یا بلکه ظهور اولیش اونجایی میشه که به خاطر سکوت یا به خاطر کتمان چیزی به عاید اون میشه. چون همونجا مثلا اون شلمقانی و بطائنی که سران واقفیه بودن، اونا اینجا نبود که با کسی معامله بکنن که ما نمیگیم تا این پول به ما بدی، نه، به خاطر نگفتن این پولا رو دستشون میمون، یا مثلا چی میشون، اینا همشون میگیره، اونم در واقع چه هست. حالا این آیه اگر با اینم رفت نداشته باشه، اون طبق قواعد فقهی همینطوره، کار کتمان امر حرامه، اگر کسی بخواد با این امر حرام بر اجیر بشه برای این امر حرام، یا این کارش را معامله بکنه بفروشه به این پول، این تکسب حرامه و مشمول میشه. اینم یه نکته تکمیلی در اینجا بود. خب تا اینجا دیگه این گروه دلیل سوم هم عبور میکنیم. پس آیه نفر، آیه ذکر و آیات کتمان عبور کردیم. اون دو دسته اول اشاره به قاعده ارشاد داره که عامه، کتمان یه خورده اخصه که این دلیل سوم رو میگه. دلیل چهارم هم اونیست که دیروز عرض کردیم دیگه، بحث نمی کنیم. اون آیه سوره آل عمرانه که لتبیننه بود. بنابر این که بگیم اون آیه 187 سوره آل عمران که میگه ما میثاق گرفتیم، اخذنا میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، که اینا رو بیان بکنید و کتمان نکنید، که اگر این لا تکتمونه بگیم با لتبیننه دو تاست، چون بین تبیین و کتمان یه واسطه ایست. اگر بگیم لتبیننه مستقله، خود این دلیل میشه با الغای خصوصیت اون نکات دیگری هم که گفتیم. میگه از علما عهد گرفتیم که با علمیتون، البته اون علمی که نیاز جامعه است، الزام ابتلا، مورد ابتلا، اینو باید بگید بیان بکنید، و ظاهرش هم وجوب است، و اگر مستقل بدانیم این جمله را از اون جمله دوتاش یکی نگیریم، بگیم مستقل بگیریم، میشه دلیل چهارم. و بنابراین دلیل چهارم هم خصوص این آیه لتبیننه للناس در آیه 187 آل عمران، که جزئیاتش البته دیگه از اون بحثای قبلی هم معلوم میشه. این چهار آیه. پنجم، کسی ممکنه ما بگوید که همه اون آیاتی که درباره پیغمبر اکرم آمده یا پیامبران آمده که به اونها گفتن ذکر، خطاباتی که خدا به انبیا داره که ذکر یا بلغ، توجه کردید؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چون میدونی این بلغ ما انزل الیک من ربک، ولو شأن نزولش قصه قدیره، ولی خطاب عام است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این خطاب عامه، هر چی که اطلاق داره، همه اون چی که از نایه خداست و هر شبات که جامعه بهش نیاز داره، دیگران بهش نیاز دارن. یا ذکر، و ذکر نفعت الذکرا، عرض شود که، یا بشر و امثال اینها، این شؤونی است که برای پیامبر و پیامبران آمده، تبشیر، انذار، تذکره، تبیین، تعلیم و چیزهایی از این قبیل که شامل آگاهی هم می شود. حالا بعضیش مثل یزکیه مونا شاد، حالا شامل نشه، 7-8 ده تا عنوان داریم. این آیات را ربطی به بحث ما میتونه داشته باشه یا نه؟ این دلیل پنجمه که میخوایم ببینیم میشود این امر را دلیل قرار داد یا نه برای ارشاد جاهل، به عنوان یک تکلیف عام برای همه دانشمندان، عالمان به احکام. در بررسی اینها، چون اینجا دیگه حالا ما به یه آیه خاصی که نمیخوایم تمسک بکنیم، همه اون آیاتی که برای پیغمبر میگه که بشیر است و نذیر و چی و چی و چی، خب این آیات از یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم میشه، که بعضی از این آیات تبشیر و انذار و تزکیه و تعلیم و تذکر و هدایت و عرض شود که، و همین تعابیری که بوده مثلا ده تا واژه میشه، بخشی از اینها بیان واقعیته، میگه انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله یا دعوت الالله به اذنهی و سراج امانی، این که بیان واقعیت، میگه اینا اینجوری هستن. یک دسته از این آیاتی که این حدود 10 واژگان تربیتی درش هست، یعنی آگاهی بخشی و تربیتی و تعلیمی درش هست. بخش دوم از اینها امر درش هست، ذکر، بلر، علم، مثلا اینجوری. خب این یک تقسیم اینجوری که داره. ممکنه بگیم که اینها ابتدا بزن بیاد اینا با هم تفاوت دارن، برای اینکه این امره ولی اون بیان واقعیته. یک احتماله که بگیم اینا با هم تفاوت دارن، از این دومی ها وجوب به دست میاد ولی اولی به دست نمیاد. ممکن هم هست که بگیم نه، اینا همه در واقع میخواد بگه وظیفه اونها اینه. اونجا هم که میگه انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الی الله باذنه و سراجا منیرا، اونجایی که میگه یه نقش رفتاری رو داره براش بیان میکنه، یعنی این تکلیفشه. خب که بعیدم نیست اینطور باشه، که اگه این باشه اون وقت اینا همه یک دست میشن، همه نوعی تکلیف الزامیه به متوجه ائمه است. این یک مطلب در اینها، که حالا یا همه اینطوره یا لااقل گروهی از این آیات و روایات داره تکالیف الزامی را بیان میکنه برای پیامبر و پیامبران، و به خصوص حالا اون چه که مربوط به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست. این یک مطلب. مطلب دوم، نکته دوم در اینجا اینه که راهی هست که اینو ما به دیگران تعمیم بدیم یا نه. خب ممکنه بگیم نه، راهی نیست، برای اینکه این خطاب متوجه این که میگه ذکر، علم، یا یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا زکیهم، ارشد یهدیهم و یبشرهم ینذرهم، این تکالیفی که بر عهده پیامبر گذاشته شده، اینا خطابات و تکالیفیه که خاصه. نمیشه اینا مثل آیه یتفقهوا فی الدین نیست که خطاب به همه، یتفقهوا فی الدین بعدم میگه انذروا قومکم. نه، اینا خطاب پیغمبره و همه رو نمیگیره. این چیزیست که ممکنه بگیم. این در نقطه مقابل این و به عنوان پاسخ این، ممکنه کسی بگوید که نه، این القاء خصوصیت میشه، اختصاص پیغمبر نداره. یک حدی از القاء خصوصیت که قطعیه، القاء خصوصیت از پیغمبر به ائمه و اولیای معصومین، قطعا اونام در این به منزلت واحده هستن، همه اینایی که بر پیغمبره بر اونام هست. اما آیا میشه این تعمیم رو به علما هم داد و به کسانی که بهره ای از علم دین دارن، بگیم اونام همین نقش رو دارن، همین تکالیف رو دارن؟ ابتدا ممکنه باز بگیم نه، بالاخره اینا که ندارن، ولی بعید نیست که بگیم القای خصوصیت میشه. الانم دیدید دیگه تو این بحث‌های تبلیغی، اونا وقتی از این آیات میخوان بگن که آره روش تبلیغ چیه، شیوه چیه، اون چیه و کجاست، تو این برداشت‌های تفسیری معمولا سراغ همین روایات آیات میرن، آیات سوره شعرا، آل عمران، در شعرا، اعراف، هود و آیات دیگری که در قرآنه که وصف میکنه انبیا را، تکالیف اونها را بیان میکنه، همونا رو میگن ما برای ما هم هست. این پس پرده این برداشت های ما یه نوع القای خصوصیته. حالا ممکنه کسی بگه این در حد برداشت استمزاج استیناسه، ولی ممکنه هم هست که بگیم نه، این شأنی که برای پیغمبر و دیگران بیان کرده که یعلمهم یزکیهم نمیدونم ینذرهم چی، اینا از حیث اینه که آگاه به اونها، هر کسی در همون حد آگاهی خودش این وظایف رو داره. اگر این رو بگوییم، اون وقت همه اینها به نحوی میتونه دلیل برای وجوب ارشاد بشه. حالا هم در بحث فعلی ما وجوب تعلیم و ارشاد و اینهاست، و حتی وجوب تربیت و هدایت و اینها در بحث های تربیتی و معنوی و ساحت های دیگر تربیت. و یعید و هازا، این الغای خصوصیت، اخبار و احادیثی که داره، که العلماء ورثه الانبیاء، نمیدونم در مورد ائمه که قطعا اون ادله وصایت و خلافت و اینها الغای خصوصیت دیگه نمیخواد، خود اون ادله حاکمه، میاد میگه من تعمیم دادم. ممکنه در ادله ولایت فقیه یا ادله که بالاتر از ولایت فقیه و همین میگه العلماء ورثه الانبیاء، و اونام اگر برای ما مجموعی اون ادله چیزی را بشه مستند بکنیم، اونم میتونه حاکم باشه. بنابراین ما عرضمون اینه که بعید نیست که از این دسته‌ای که شاید صد آیه بشه، با واژگان‌های واژگانی مثل هدایت، انذار، تبشیر، تعلیم، تزکیه، عرشبت که دعوت و چیزهایی از این قبیل. بگیم همه این آیات ضمن این که داره وظیفه پیامبر رو تبیین میکنه، این وظیفه برای ائمه و علما هم هست. به دو وجه، یکی الغای خصوصیت، یا دو با حکومت ادله‌ای که میاد امامت را جعل میکنه و ادله‌ای که میاد علما را وراثتشون قرار میده. متو در حکومت ادله امامت قویه، اونجا ادله خیلی قرصه، تو وراثت علما و همین که اونام اون نقشو دارن و اون قرصی نیست، ولی مجموعه روایاتی که در اینجا هست تقریبا آدم مطمئن میکنه که اینا رو داره جای اون میشونه. مگر اونجایی که ثابت بشه، بله ثابت بشه که این خصائص، این که ابلاغ ما انزل الله بکنه، یعنی وحی رو بیان بکنه، این مربوط به اوست. این که کامل همه دین رو چی بکنه، اینا چیزاییه که بعضیش رو مربوط به اونه، ولی اون چیزای دیگه که این احکام الهی است، عقاید دینی است، اینا اونی که برای پیامبر نقشه برای اینا هم هست. اما لالغاء الخصوصیه او لحکومت ادله الامامه و وراثت العلماء، هر دویش هم بعید نیست. ولذاست که این پنجمین دلیل در واقع تعمیم میدیم همه اون چه که در مورد پیامبر و اولیای الهی گفته شده، اینو تعمیم میدیم به ائمه و همینطور علما. و اونی که برای ائمه هم گفته شده، اونم رو میشه با همون ادله وراثت و اینها تعمیم داد به چی؟ به علما. اینم دلیل پنجمه که میشه اینجا ذکر کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.